رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، گرمترین و صمیمانه‌ترین سلام‌ها و درودهای ما را پذیرا باشید. بختیار پیرخزی هستم با تقدیم برنامه امشب. در برنامه امشب گفتگوی خواهیم داشت با سریا شهابی در رابطه با حضور حسن روحانی در مجمع سازمان ملل. توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنم.
حضور حسن روحانی در 68مین مجمع عمومی سازمان ملل واکنش‌ها و امیدهایی را در بین طرفداران وی و برخی اپوزیسیون ایرانی و البته در سطح بین‌المللی ایجاد کرده. اصطلاحات و عباراتی همچون نرمش قهرمانانه، مسئله هسته‌ای، اعتدال، گفتمان، تحریم، مردم ایران، جنگ جهانی، انسان و از این قبیل عبارات فضای مجازی را بعد از حرفای خامنه‌ای و سخنرانی روحانی در سازمان ملل پر کرده است. تأثیر حرفای روحانی بر مسئله اقتصاد و سیاست ایران و همچنین واقعی و غیر واقعی بودن این امیدها و مسائل دیگر پیرامون این قضیه رو با سوالاتی از سریا شهابی جویا میشیم. سریا شهابی، خوش آمد میگم بهتون به برنامه. اولین سوالم رو من اینطوری مطرح میکنم: آیا شما بعد از این حرفای خامنه‌ای و سخنرانی روحانی تغییری در سیاست و رویکرد ایران در رابطه با روابط خارجی و داخلی میبینید؟
ببینین، اوضاع تغییر کرده، معنیش به خاطر صحبت‌های روحانی یا این نشست تو سازمان ملل نیست. مسئله قبل از این نشست برمیگرده، اونم وقتی هستش که دست به اصطلاح آمریکا از سوریه کوتاه شد به نوعی و روحانی آپشن و انتخابی شد برای جمهوری اسلامی که اسمش از تو صندوق در بیاد و قرار شد که مذاکره بکنن. خامنه ای رفت پای این که با غرب نرمش به خرج بده و مذاکره بکنه. از طرفی آمریکا نرمش به خرج میداد، عقب نشینی کرده بود در مقابل رقباش، روسیه به خصوص در خاورمیانه، و عملاً برنامه‌ای که داشت برای سوریه انجام نشد. این میخوام بگم که اینا پیش شرط‌های حضور روحانی بود در این مجمع سازمان ملل. تأثیراتی روی اقتصاد و سیاست ایران داره؟ حتما داره تأثیر اقتصادیش. میخوام بگم که اینا برنامه های روحانی و خاصیت های جادوی روحانی نیست. پیش از این کاهش تحریم های اقتصادی مسئله توی مناسبات آمریکا و ایران مطرح شده بود. آمریکا امتیازاتی میخواد و ایران امتیازاتی میخواد و اساسا تحت تأثیر مسئله سوریه و رقابتی که با روسیه و چین داره آمریکا، این مناسبات با ایران به این سطح رسیده. و در این حال تمایل خامنه‌ای به خاطر وضعیت اقتصادی که توی ایران هست که به حالت انفجار گرونی اینا رسیده و به هر حال این مذاکره رو براشون مطلوب کرده. میخوام بگم خامنه‌ای در رأس اون چیزی که بهش میگن جنبش اصلاحات از قبل قرار گرفته بود. رفسنجانی و اینا رو خیلی تحقیرآمیزی بیرون کرد از صفحه نمایندگانی که میتونستن به اصطلاح کاندیدایی که میتونستن انتخاب بشن، رو برای روحانی هموار کردن و این به اصطلاح تبلیغات و پروپاگاندای جریانات مختلف میدیای دست راستی رو بذاریم کنار. اون اتفاقی که افتاد این بود خامنه ای راهو برای اینکه یه شخصیت دیگه ای بیاد که بتونه مذاکره با غرب رو پیش ببره آماده کرد و روحانی اسمش از تو صندوق در اومد. نه اصلاح طلب، نه برای اصلاحاتی اومده بود. طبعا مذاکره با غرب، امتیازی که جمهوری اسلامی میخواد بگیره، تخفیف فشار، تحریم اقتصادی، تأثیرش رو حتما توی اقتصاد ایران میذاره، حتما توی کنترل و مهار به درجه گرونی یا تورم میذاره. و منتها میخوام بگم این تأثیر اقتصادی رو داره. منتها من تردید دارم که قیمت ها برگرده به قبل از تحریم اقتصادی و یا اینکه تو این مرحله تحریم ها تموم بشه. طبعا تحریم فشارش کم بشه، فشار روی اکثریت محروم جامعه ایران کم میشه. تعبینی هستش که میگن بالاخره عقب نشینی تو سیاست خارجی الزاماً عقب نشینی تو سیاست داخلیه. این پوچه. اینها در سیاست داخلیشون هیچ عقب نشینی نمی کنن. در مقابل ادعاهای و مطالبات طبقه کارگر عقب نشینی نمی کنن. در مقابل مطالبات جنبش رادیکال زنان عقب نشینی نمی کنن. در مورد فشار اکثریت محروم جامعه ایران عقب نشینی نمی کنن. قرار هم نیست عقب نشینی بکنن. منتها فتیله اون فشارهای انان گسیخته دور غرب رو فتیلش رو کشیدن پایین که شرایط برای مذاکره با غرب به اصطلاح یه خورده تر باشه، مهیا باشه. این شرایط قبل از این نشسته توی مجمع عمومی سازمان ملل تو هول و هوش انتخابات و روحانی رو بالاخره به عنوان شخص اصلاح طلب غالب کردن به اکثریت کسایی که رفتن بهشون رو بهش رأی دادن، این اتفاقات افتاده بود. به هر حال تا اونجایی که به اقتصاد برمیگرده، این امیدوارن که این فشار تحریم اقتصادی کم بشه و امیدوارن که ایران بتونه یه به اصطلاح بازاری برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی بشه و امیدوارن که به این طریق بتونن به اصطلاح بحران اقتصادی و سیاسیشون رو از سر بگذرونن. بحران سیاسیشون که تا اونجایی که به خودشون، دعواهای توی خودشون برمیگرده، با آوردن روحانی به عنوان مهره معتدل این رو به درجه زیادی تخفیف دادن. در واقع خامنه ای پشت ماشین اصلاحات نشست، اون اصلاحاتی که از خاتمی تا گنجی و رفسنجانی و همه اینا خواهانش بودن، این خامنه ای در رأسش نشسته. تا این تأثیراتی هست که داره، این پروپاگاندا، تبلیغاتی که به هر حال یک کلمه حرف میزنه که میخوام زندان ها رو ما دوست نداریم. خب دوست نداریم که همیشه پر میشه و اینا تبلیغاتی هستش که برای فقط دادن یه وجهه معقول به این نشست صورت میگیره. ببینین، غرب برای اینکه با کسی مذاکره بکنه به اصطلاح باید اونو یه خورده تطهیرش بکنه، باید اونو شست و شوش بده، اون طرف هم باید خودش بالاخره یه سر و وضع قابل قبولی داشته باشه. با اون سر و وضع صحبت و تند و تیزی که به اصطلاح احمدی نژاد حرف میزد نمیشینن باش مذاکره کنن. این مهره، مهره ای هستش که حالا خب سرشو خوب شونه میکنه، عمامشو عقب میزنه، قیافه های خندان میگیره، صحبت های مشرشعی میکنه که دوست ندارن زندانی داشته باشیم و اینترنت نه خوب نیست، از این حرف های پوچ مزخرف میگه که روحانی، که خاتمی هم 16 سال پیش این حرف ها رو میزد، 16 سال از نسلی که به دنیا اومد امروز 16 ساله شده، از اون موقع اون حرف های نیمپز خامنه ای، ببخشید خاتمی، که یه عده زیادی از میدیای غرب بگیرین که یادتون باشه، شاید شما خیلی جوان بودین، گفتگوی تمدن ها با قرار بود که چه اتفاقاتی بیفته و سخنان قصار آقای خاتمی که یک سالی که 8 سال در رئیس جمهور بود، قتل های زنجیره‌ای که صورت گرفت، تو هنوز معلوم نیست به سرش چی اومد، یه وزیری رو عوض کردن وزیر دیگه آوردن، یه مسئولی رو عوض کردن مسئول دیگه آوردن. میخوام بگم که این حرف ها تبلیغات که کسایی هستش که بالاخره میخوان فضا رو آروم نگه دارن، فضای ایران باید آروم بشه که این بالاخره پروسه از سر بگذره، مستقل از اینکه از سر میگذره یا نمیگذره، فضای ایران باید آروم باشه، باید امیدوار باشه، باید خوشبین باشه، در خارج کشورم باید ببینن که یه آدم متفاوتی اومده، حرفای متفاوتی میزنه، خیلی حرفای مشعشعی میزنه. اون یکی که در مورد گفتگوی تمدن‌ها و این که اصلا تمدن‌ها چه چیزای عجیب غریبی هن، این یکی هم ایشون هم داره میگه که خیلی ناراضی زندانی سیاسی داریم، از این خودش وزیر، خودش بالا یکی از بالاترین مقام‌های امنیت جامعه بوده. به هر حال میخوام بگم که تأثیر داره، شرایط متفاوت هست، شرایط تغییر کرده، منتها برای خود اصلاح طلبان، دو جناحی که توی چیز بودن، اصلاحاتی صورت گرفته، خود دامنه فعالیتشون گشادتر شده، تعدادی از زندانیان اصلاح طلب آزاد شدن، تعدادی از دانشجویانی که بی خود دستگیر شده بودن، بی خود محروم و تحصیل شده بودن، محروم شدن. و همین این فضایی که به وجود اومده متفاوت هست از واقعیتی که در جریانه، واقعیتی که در جریانه مثل شبیه همون 2 خردادی هستش که با همون شما روزهایی که خامنه خاتمی رفته بود سازمان ملل، باید همین عکسای 6 در 4 که از ایشون انداختن که این چه معجزاتی قراره بکنن و از آقای سروش هم یه آقای شخصیت‌های عجیب غریبی خلق کردن، از اینا 16 سال گذشته، تو این 16 سال نسلی به دنیا اومد، زناش و دخترها مجبور شدن حجاب سرشون کنن، کارگرش بی حقوق موند، کارگر ترز دستگیر شد، زندانی شد، زبون شد قیچی کردن، قتل های زنجیری هنوز معلوم نیست بالاخره صاحبش کیه، بالاخره تا 8 سال بعدش مهره تندترشون اومد که احتیاج داشتن به غرب، بالاخره دشمنی با غرب چیز داشت، مزایای سیاسی داشت براشون، هم تو منطقه خاورمیانه هم از نظر داخلی. یه 8 سال هم نوبت احمدی نژاد شد، حالا هم باید 8 سال نوبت داد به ایشون تا یه 8 سال دیگه، تا یه 16 سال یه نسل دیگه بیاد و از این حرفای نیمپس که یه عده روش امارت ساختن چیزی در بیاد. قرار نیست گشایش سیاسی تو ایران صورت بگیره. گشایش سیاسی رو از پایین و به زور میگیرن. یک چیزای تغییر خواهد کرد. فتیله فشار رو پایین میارن. و منطقه اینکه این هدف اقتصادیشون به نتیجه برسه یا نه یه فاکتورهای دیگه ای هست که میشه در موردش صحبت کرد. من در مورد اون هنوز اظهار نظر نکردم. اینکه این پروسه به سرانجام برسه یا نه، این خودش زیر سواله.
بله، من حتما به بر تاثیرات داخلیش بیشتر میپردازیم. بعد از به هر حال این سخنرانی، واکنش‌های مختلفی رو به هر حال شاهد بودیم، از رسانه‌های غربی مخصوصا و شخصیت‌های به هر حال سران و شخصیت‌های بین‌المللی غربی و عربی البته مخصوصا، که تقریبا همه نظراتشون یکی بوده و از امید به اینکه پرونده هسته‌ای ایران باید بسته بشه، باید خاتمه یا به مسئله، آیا این واکنش ها واقعا میتونه ادامه دار باشه و از خطر حمله خارجی همیشه، حمله نظامی خطرش همیشه بوده رو ایران، تحریم ها که الان هست رو ایران، واقعا میتونه ادامه دار باشه؟ چون اولین بار نیست به هر حال این بد و بعید ها و این خوشبینی هایی که ایجاد میشه، میتونه به نظرتون ادامه دار باشه این مسئله یا نه؟
ببینید، ما بسیار طرفدار پایان تحریم های اقتصادی بودیم بدون قید و شرط، هنوزم هستیم. تحریم ها تنبیه دولت ایران نیست، تنبیه اکثریت محروم جامعه ایرانه و بلافاصله ما خواستیم این هر چقدر کم بشه به طور واقعی شما میتونید انعکاسش رو توی بالاخره مهار به درجه این بار سرسام‌آور گرونی و کمبود که به سر مردم خراب شده رو بالاخره شما شاهدش خواهید بود. این از این نظر اگر این باید به سرانجام برسه، ما طرفدار این هستیم مستقل از هر مذاکره میکنن یا نمیکنن، ایران اتمی داره یا نداره، تحریم اقتصادی رو باید وردارن. از تحریم اقتصادی استفاده ابزاری میشه، استفاده سیاسی داره میشه برای مقاصد سیاسی که دارن. آمریکا داره از این استفاده میکنه و حتی بعضی از خود جناح‌های حاکمیت هم با این بازی میکنن که این تحریم ها رو اگه این کار رو بکنیم اضافه میشه یا کم میشه. تحریم ها اقتصادی بی قید و شرط، ایران اتمی باشه یا نباشه، باید ورش دارن. این دور مذاکره برای ورداشتن تحریم ها فقط نیست، مذاکره برای این هستش که به یه سازش هایی برسن، اونم سازش با ایران تحت تأثیر وضعیت سوریه و رابطه روسیه و چین با آمریکا و مسئله فلسطینه. میخوام بگم که این پروسه سرانجامش خیلی پیچیده تر از این هستش که روحانی چی بخواد یا خامنه‌ای چی بخواد یا یه طرفه اوباما چی بخواد، بسته به این هستش که کل توازن قوا تو خاورمیانه به کدوم طرف میره. یعنی آمریکا اگه تحریم اقتصادی فتیلش رو میخواد کم بکنه، در ازاش میخواد ایران نسبت به سوریه سیاستش عوض کنه، نسبت به حمایتی که از جریان اسلامی توی مسئله فلسطین میکنه حمایتش کم بکنه. از اون طرف مسئله اسرائیل هست، باید مطمئن بشن که موجودیت اسرائیل به خطر نمیفته و ایران میتونه این رو تضمین بکنه. حالا روحانی گفته هولوکاست، بالاخره ابراز چیز کرده که هولوکاست رو قبول نداره و یه نماینده مسیحیان هم با خود ببخشید یهودیان هم با خودش برده که بگه من سر مسئله فلسطین یه خورده میخوام نرمش انجام بدم. منتها مسئله استفاده‌ای که نه مسئله فلسطین، استفاده‌ای که جریان‌های ارتجایی از مسئله فلسطین میکنه و از جمله جمهوری اسلامی و از جمله ارتجاع اسلامی، این با یه مذاکره نشست تو این سطح از توازن به سرانجام رسیدنش تو این سطح الان خیلی خیلی چیز غیر محتملی هست. سر مسئله فلسطین به توافق برسن و سر موجودیت اسرائیل احساس امنیت بکنه. آمریکا باید بکنه هر تصمیمی که میگیره مطمئن باشه که موجودیت اسرائیل به خطر نمیفته. و در این حال هنوز مسئله سوریه لاینحل مونده. مسئله سوریه رفتن، میخوام بگم که این مسئله داخلی ایران نیست و تمایل و عدم تمایل هیچ کدوم از طرفین نمیتونه تعیین بکنه که انتهای این پروسه چی هستش. کل توازن قوا تو خاورمیانه یه دفعه یه انقلاب مصری دیگه یا از یه کشور دیگه سر دراره، یا به اصطلاح یه جریان، یه اتفاق دیگه، یه جریان ارتجاعی یه جایی کاری بکنه. بهانه برای به هم زدن اینا کم نیست. اگر و فشاری که روی فشار به اصطلاح سوپر راستای خود این دولت‌ها روی خودشون، روی اوباما و روی اصطلاح این جناح متعادلی که توی ایران هست، به محض اینکه اینا ناکام بمونن حمله میکنن و برمیگردن و برمیگردن و صحنه رو به نفع بالاخره تخاصم پیش میبرن. ما موافق این نیستیم که هیچ تخاصم نظامی بین و این شکافی که بین غرب و جمهوری اسلامی هست، معتقدیم که بازتاب و تأثیراتش همیشه مخرب بوده برای طبقه کارگر، برای اکثریت محروم جامعه ایران و هیچ وقت به اصطلاح در گشایشی باز نکرده. از اون طرف سازششون هم همینطوره، مگه دوره خاتمی نبود؟ سازششون هم هرچند که از این نظر که فشار جنگ کم میشه، ما میگیم شرایط مبارزه ما رو عوض میکنه، شرایط مبارزه ما رو عوض میکنه، اصلاحاتی صورت نگرفته. چه اصلاحاتی؟ کدوم حکم اعدام لغو شده؟ کدوم
خب میگن که به هر حال چند نفر زندانی آزاد شدن، چند نفر روزنامه نگار آزاد شدن، نشریات دارن، به هر حال نشریات جدید تو دانشگاه ها باز میشه، اساتیدی که اخراج شدن دارن به هر حال برمیگردونن به دانشگاه. اینا تحلیل البته کساییه که خودشون رو چپ سوسیالیست میدونن و همون دوره که به هر حال به روحانی رأی دادن، الان هم تو میدیاهای خارج کشوری که ظاهر میشن انگار اصلا به سخنگوی روحانی تبدیل شدن. از این برم به قول شما نه اعدام کم شده، از فشاری که روی نیروی انتظامی روی جوونا میذاره، به قول خود جوونا الان تو فضای اینترنت دیگه هست، ویدیوهاش میاد، نوشته هاشون میاد که یک ماه قبل از انتخابات خیلی فضا آروم بود، به کسی آنچنان گیر نمیدادن، ولی بعد انتخابات و بعد سرکار آمدن روحانی فضا به شدت اصلا شدیدتر شده. و اینو از کجا، این امیدا رو به چطوری میدن به مردم، این کسایی که میان اینطوری تحلیل میکنن مسئله رو و میگن گشایش فضای سیاسی باز شده بود؟
ببینین اینا به خاطر بالاخره به خاطر همین جو امیدوار کننده ای که احتیاج دارن، به خاطر مذاکرات به اصطلاح نرمی که با خارج احتیاج دارن، یه چهره بالاخره اون فشار حقوق بشر رو از سرشون کم بکنن، فتیله فشار رو کشیدن پایین، چند تا زندانی رو آزاد کردن و اجازه دادن. اینا خب خیلی خوبه، کسی نمیتونه مخالف اینا باشه، فتیله فشار رو کشیدن پایین، شما میتونین از این استفاده بکنین، از اینکه گویا قرار این شروع اصلاحات آزادی‌های سیاسی باشه، این توهم محضه، این توهم محضه. فقط کافیه شما این شرایط رو بذارین کنار همون روزایی که خاتمی بود و بعدش قطعه زنجیره‌ای شد و هیچکس خودشو صاحبش نکرد، ایشون رئیس جمهور بود و 8 سال همینجوری مردم رو با این حرفای نیمپز و یه خورده شل کن. من میگم باید از این که مجبور شدن فتیله فشار رو پایین بکشن باید استفاده کرد، منتها چه استفاده ای؟ اولا یه چیزی من بگم قبل از این سازمان ملل همون سازمانیه که توش هم میشینن راجع به حقوق بشر هم حرف میزنن، همه هم هلهله میکنن و به اسم حقوق بشر هم حمله به عراق رو، حمله به لیبی رو تصویب میکنن و حمله به هر جای دیگر رو تصویب میکنن به اسم حقوق بشر و خود نمایندگان کشورهای گوش تا گوش ارتجایی هم نشستن اونجا. این یه بعد قضیه است. تا اونجایی که به این پروسه برمیگرده، ببینید من این رو مقایسه کردم با اینکه فرض کنید در بهترین حالت همه این به سرانجام برسه، یه انقلاب سفیدی توسط خامنه‌ای داره صورت میگیره، مثل انقلاب سفید شاه و ملت، انقلاب سفید امام و امت، که قراره رابطه با غرب خوب بشه و سرمایه گذاری کنن. خب این برای کی اصلاحاته؟ برای کسی که میخواد پولش به کار بندازه، برای کسی که میخواد راه سرمایه گذاریش باز بشه، برای طبعا کارم ایجاد میشه، ولی میدونین توی بنگلادش الان 19 ساعت در روز کار میکنن، اینجوری کار ایجاد میشه. خب این چه اصلاحاتی برای منی که کار از بیکاری قرار برم از 7 صبح تا 2:30 شب کار کنم؟ این پوشاک بنگلادش میاد تو ایران، اینطوری نیستش که بیان شما رو مثل کارگر سوئدی استخدام بکنن یا کارگر آلمانی. یا قرار قوانین خانواده لغو بشه، قرار آزاد بشن، حجاباشون از سر بردارن، اصلاحاتی که دارن میگن قسمت اتوبوس زنان رانندگی میکنن، زن راننده اتوبوس قسمت جلو رو حالا دادن به خانوما. تو آپارتاید جنسی هم بالاخره وقتی که شما یه محوطه رو خط کشیدین گفتین سیاها شهروندان درجه دو این محوطه دارن، یه ذره به محوطهشون اضافه میکنید، یکی برمیگرده بهش میگه اصلاحات، یکی میگه که خب تغییر کرده، اینا بالاخره یه سهم بیشتری به ما دادن، ولی آپارتاید سر جاشه. تبلیغاتی که اینا میکنن، من میگم نمیشه این رو ندیده گرفت. فتیله اینو باید فتیله فشار رو پایین آوردن، روزنامه ها باید مواظب بود قطعهای زنجیریشون را نیفته وقتی که این سیر مذاکرات میخوابه. و یا وزیر اطلاعات میفرماید که ما میپرسن ازش این حس رو بر میدارید، میگه دیگه از من زیاد سوال نکنید، حالا که فضای امید رشد کرده ما کارهای دیگه هم میکنیم. خب یه عده قش میکنن براش. اینقدر تحقیر حق و حقوق آدمیزاد توی جامعه توسط یه طیفی از روشنفکرانی که این تغییر شرایط رو حد اکثر آزادی خواهیشون به همین حد و حدود حرفای نیمپز روحانی و چهار تا بالاخره نشریه خودشون. الان کسی یه کاغذ کمونیستی دستش باشه و به تشکیلات کمونیستی وصل باشه میتونه تو ایران راه بره و قرار آقای روحانی اجازه بده راه بره، قرار سندیکای مستقل کارگری شکل بگیره تو انقلاب سفید ایران که به سرانجام رسید. من میگم فکر کنین که یه انقلاب مثل انقلاب سفید ایران که مسئله ارضی رو حل کرد، فکر کنیم این انقلاب سفید به سرانجام رسید، آقای خامنه‌ای همه اصلاح طلبی اینا این بود که بریم با غرب مذاکره کنیم سرمایه گذاری بشه، مذاکره کردن سرمایه گذاری شد. احتیاج داره ساکت کنه کارگر رو، سرمایه‌داری تو ایران احتیاج به کارگر ساکت و ارزون داره. این پروژه به ته رسیدنش خیلی پیچیده تر از اینه. روبنای اسلامی حکومت و کل معضلات خاورمیانه و کل رقابت‌های بین المللی معلوم می‌کنه که این پروژه به سرانجام میرسه یا نه، و به این سادگی نیست. گرهگاه بزرگش هم مسئله فلسطین و اسرائیل. ولی فرض کنیم به سرانجام رسید. ایران سرمایه میاد توش. خب مطابق اون یه بخش زیادی که از طبقه ای که مشکلش اینه که خب نمیتونن سرمایه گذاری کنن، خب طرفدار حکومت میشن، ولی به شدت پولاریزه میشه و فرض کنیم سرمایه گذاری کردن. اولا جمع کردن قوانین اسلامی به این سادگی نیست، یک تحول خیلی خیلی ریشه‌ای تری میخواد و از بالا آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره حجاب رو وردارن و جدا سازی رو وردارن و دیگه خانم و آقایان جدا نباشن. این چیزی نیستش که به این سادگی و با از بالا صورت بگیره. این پیچیده تر از اونه و در هم تنیده تر از اون هست با ساختار سیاسی جامعه ایران و حاکمیتی که در سر کاره. منتها فرض کنیم که حالا یه مشکلات اقتصادی هر شد، تحریم رو برداشتن و سرمایه گذاری کردن، کارگرش فردا باید بره سر کار مثل کارگری که تو بنگلادش کار کنه، نه مثل کارگری که تو آلمانه. اونایی که این واقعیت رو به عنوان رفاه، به عنوان اصلاحات و به عنوان بهبود و به عنوان اینکه بنشینید و منتظر باشید که این شکوفه بده منتظر میکنن، خب اونا روشنفکرای همون طبقن. بی خودی اسم خودشونو گذاشتن چپ و بی خودی اسم خودشون گذاشتن عدالت خواه. روشنفکران همون طبقن، ولی دارن منفعت خودشون رو به عنوان اینکه من قرار کارگر سندیکا داشته باشه، همچین اتفاقی نمیفته تو ایران. تو ایران هر نوعش اسلامی، شرعی، غربی، سرمایه‌داری تو ایران اختناق و کارگر ساکت شده رو میخواد، چون اگر نه نظام اقتصادیش به هم میخوره، فرق میکنه با انگلیس و فرق میکنه با فرانسه و فرق میکنه با آلمان. و توی پروسه های تاریخی اونا یه حداقل و یک مبارزات طولانی طبقه کارگر یه حق حقوقی رو تحمیل کردن به طبقه حاکم. این اتفاق تو ایران نیفتاده. این انقلاب سفید خامنه ای به سرانجام رسیدنش دست ایشون نیست، همش فاکتورهای خارج از ایران، سوریه و تقابلای با روسیه و چین هست. این که ما برای ما به سرانجام رسیدن و نرسیدن این مسئله نیست، چون همونقدر مسئله کارگر ایرانی، مسئله فلسطین و بیحقوقی مسئله فلسطین مسئله شه که همونقدر مسئله تحریم اقتصادی خودش مسئله شه. حق و حقوق بیچونه چرا خودش که من از این کو اون آزادی هایی که من میخوام، من میگم از این شرایط که فتیله رو پایین کشیدن حتما باید استفاده کرد، ولی این توهم که اینا میان به شما اجازه تشکیلات آزاد، اتحادیه آزاد و سازمان کارگری آزاد، سازمان زنان، این توهم پوچه. 16 سال خامنه اینجوری، خاتمی اینجوری حکومت کرد، 16 سال یه نسلی، اون نسل تباه شد زندگیش. خب الان 16 سال دیگه نسل بعدی هم باید به انتظار شکوفا شدن و گل دادن حرفای پوچ و بیمعنی روحانی نگه داشت. تبلیغات رسانه ها و میدیای غرب برای خودشونه که بالاخره کسی رو که میشینن باهاش حرف میزنن باید قیافه شست و رفته و تمیز و حقوق بشری داشته باشه، مثل اونا حرف بزنه، مثل اونا دروغ بگه. صبح تا شب دارن میگن حقوق بشر فلان است و فلان است و بمب میریزن سر مردم بدبختی که باید تون تنبیه شدن دولتشون رو بدن که دولتشون به حرف اونا گوش نمیده. اونا دارن این کار رو میکنن، دارن همون هم دارن طرف رو میشورنش، تمیزش میکنن، تطهیرش میکنن که بتونن باش حرف بزنن. این طیف روشن فکر ایران، اینا به نظر من بنبست و به اصطلاح و نهایت امید و آرزوی خودشون رو دارن به عنوان آزادی میگن. اگر نه که یه عکسی از جامعه ایران بگیرید که توش اتوبوسه به خانم‌ها میگن شما جلو برین، آقا هم برین عقب. یه عکسی هم بگیرین از آفریقای جنوبی که میگن سیاها از این ور نه، یه آپارتاید نژادیه. حالا یه تیکه بیشتر اتوبوس‌ها رو گفتن خانم‌ها شما بیان جلو، یا چهار تا نشریه ای که فکر میکنن فعلا مسئله نیست، در حدود قانون اساسی قرار حرف بزنن.
مرسی ثریا شهابی از توضیحاتتون و مرسی از شرکتتون در برنامه.
منم متشکرم از وقتی که بهم دادید.
شنوندگان گرامی، گفتگومون رو با ثریا شهابی در رابطه با حضور حسن روحانی در مجمع سازمان ملل و واکنش‌های نسبت به آن گوش دادید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب که باز در خدمتتون خواهیم بود، لحظات شادی رو براتون آرزومندم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo amando la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
رادیو نینا رو گوش کنید و آن را به دوستان و آشنایان خود، به فعالین کارگری، فعالین جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی، فعالین جنبش زنان، کودکان و سایر فعالین عرصه های اجتماعی سیاسی معرفی کنید. نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای پربارتر کردن برنامه ها برای ما ارسال کنید. این برنامه ها بر روی وبسایت رادیو به آدرس radionina.com موجود می باشد. رادیو نینا صدای شماست.